و یک وقتی الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در نقد فرمایش صاحب کفایه بود که ایشان در رابطه با استصحاب هر یک از کلی و فرد و ترتیب اثر هر دو را دادن، این استصحاب را مبتنی بر این مسئله قرار دادن که دو وجه هست: اینکه طبیعی عین فرد از خارجن و وجودن، پس استصحاب هر یک در واقع موجب این می شود که اون دیگری هم به تبع او به لحاظ عینیت تعبدن باقی باشد و نتیجتاً آثار هر دو را بار کنید. البته این در جایی است که هر دو اثر داشته باشد. و اما از این جهت که بین کلی و فرد از نظر عرف تعدد است و منشأ این تعدد این است که فرد را عرف واسطه در ثبوت کلی می داند من غیر عکس، چون طبیعی به وجود فرد موجود می شود، چون متعددن پس به تعدد مقتضای او این است که، یعنی مقتضای در حقیقت علیت و توقف است، چون بینشان توقف است نمی شود بین شی و نفسش توقف باشد، باید قهرن متوقف و متوقفان علی دو چیز باشند که توقف معنا پیدا بکند. علیت واضحه دیگه، شی برای نفس خودش علت نیست، باید علت شیعی باشد و معلول شیعه آخری باشد. لذا تعبد به فرد بنابراین عرفن تعبد به کلی نیست، چون بینشان اثنینیت است، دوگانگی است، به خلاف نظر اول. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فهمیدن این حرفا ربطی به باب استصحاب ندارد، یعنی یکی از جاهایی که واقعا اشکال است بر مثل صاحب کفایه که زیاد است از این قبیل، همون مقدار از حکمتی که به اصطلاح خواندن به تعبیر یکی از اساتید و اساتین فن در حقیقت و اون کاش که همون را هم نخوانده بودند. خلط بین مطالب تکوینی و امور اعتباری خیلی این خلط ناروا است. ما چه ربطی داره مسئله طبیعی و فرد و آینا متعددن یا واحدن؟ اینا تمام ناظر به عالم تکوین هست که بحث این میکنن که طبیعی موجود میشود به وجود فرد. عالم اعتبار اصلا از این جهت در مقابل تکوینه، لذا ما تشریع را در مقابل، و این که اساس تشریع هم تکوین است، اما تشریعیات و اعتباریات را نباید قواعد و به هر حال موازینی که در اونجا داریم اینجا بیاریم. که ما اینکه این قاعده الواحد زیاد دیده شده در اصول، که قاعده الواحد را آمدن در به هر حال امور اعتباری جاری کردن، این قاعده اصلا ربطی ندارد به امور اعتباریه، این در امور تکوینیه است. لذا اینجا هم در حقیقت یکی از عمده اشکالات این خلط کردن ایشان بین امور اعتباری و امور تکوینی، عمده اشکال مرحوم عاشق همینه در این یک ورقی که دارن بحث میکنن. لذا میفهمن این مسئله اصلا ربطی به باب تعبد به اثر کلی ندارد. چرا؟ چون اتحاد اینها به حسب وجود خارجی است، نه به حسب وجود تعبدی، و در تعبد به موضوع زو اثر غیر از جعل موضوع تعبدن چیزی دیگری نیست، جعل موضوع حقیقتن نیست. ما کاری به وجود خارجی موضوع نداریم. شارع وقتی جعل می‌فرماید نظر دارد به وعاء تشریع و تشریعاً میگد این موضوع، چون همون جور که مستحضرین در باب احکام تا موضوعی تصور نشود حکم جعل، جعل حکم معنا ندارد، جعل حکم بلا موضوع معقول نیست در ولو در باب اعتبار. لذا وقتی سوال بشه آقا وجوب، میگن وجوب چی؟ این وجوب باید به یک چیزی تعلق بگیرد. به اصطلاح انشاء وجوب به ما هو وجوبون، بدون وجود واجب در عالم اعتبار و لحاظ موضوع در عالم اعتبار این اصلا معقول نیست. این غیر از این است که بگیم جعل تعبدی موضوع یعنی جعل موضوع حقیقتا یعنی فی الخارج، نه همچی چیزی معقول نیست. پس بنابراین در تعبد به موضوع ما متعبد به موضوع حقیقتا و خارجا نمیشیم تا بگیم آقا اینها در خارج به یک وجود موجودن یا به دو وجود موجودن، نظر عرف فرق دارد با نظر دقیق عقلی یا اینکه نظر واحد است. این حرفا مال تکوین هست و جعل اگر در باب استصحاب، چه جعل حکم که به پر واضحه دیگه، او رو نمیشه کسی درش تردید کند که مربوط به عالم اعتبار است، در جعل موضوعی که دارای اثر شرعی است، بازم جعل شرعی ورای دائره تعبد نیست و ربطی به تکوین پیدا نمی کند که بگین جعل احده ما جعل دیگری است. پس جعل فرد، جعل طبیعی که متحد با او باشد، اصلا ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت و اجنبی از محل بحث ما هست. و اثر کلی نسبت به اثر فرد به منزله طبیعی نسبت به فردش نیست. چرا؟ چون اون اثر کلی نسبت به فرد که تنزیل شده است به منزله طبیعی، منزلت الفرد، اون باز مال تکوین هست نه مال عالم اعتبار. لذا در عالم اعتبار ما میتونیم جامع را موضوع قرار بدیم که ما اینکه میتوانیم فرد را موضوع قرار بدیم و اثر هر یک را هم شارع میتواند جدای از دیگری لحاظ کند، بگد برای جامع اثری است که ما اینکه برای فرد اثر خاصی باشد. اینا بستگی دارد به نحوه اعتبار. این که شما باز ادامه اشکال هست، اثنینیتی که عرف قائل است به لحاظ توقف و علیتی که فرد علیت دارد برای طبیعی، اگر نظر به وجود خارجی باشد قضیه برعکس است. چرا؟ چون در نظر عرفی به ما فی الخارج عرف اینا رو یکی میبیند، بحث وساطت نمیاد. اثنینیت هم که از شأن عرف به اصطلاح پایین تر از این است که بخواد در این امور دقیق دخالت کند، لذا از عرف بپرسید آقا طبیعی و فرد یک چیزن یا اینا دو چیزن، اثنینیت دارن یا ندارن، کدومی که از این سبب برای وجودی دیگریست و ثبوت دیگریست و کدومی که از اینا واسطه است، میگی این آقا از کجا آمده یه حرفا رو درست میزنه؟ متوجه؟ پس بنابراین عرف هم این چیزها رو نمیفهمد که به اصطلاح بگد آقا این اثنینیتی بین طبیعی و فرد است و از فرد واسطه‌ای در ثبوت طبیعی است. این حرفا را عرف به هر حال بیگانه است از این مسائل و راحت است از این مسائل. توقف و علیت به نظر عرفی نیست، به نظر عقلی است. چرا؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید چون مجرای فیض وجود، فرد مجرای فیض وجود است نسبت به طبیعی، بلکه این علیت توقف را به نظر برهانی می دانند که این احتبار، این به اصطلاح متوقف بر یک به اصطلاح نظر آخری است، بازم غیر نظر سطحی که در بین به هر حال عقلا هست. این مسئله این که ما به اعتبار مجرای فیض نگاه بکنیم، این یک معنای دیگه. چرا؟ خوب التفات بفرمایید که این نظر جدید میفرماید میخواد علتش اینه. اون چی که در عالم تکوین هست، حالا به اعتبار مجاری فیض نگاه بکنیم که با مسلک اهل معرفت هم قابل تطبیق هست، فیض حق تبارک و تعالی در مجالی و مجاری وجود به معنای همون ظهور حق است، به تعین اسمایی در مظاهر اسما. این است، این ظهور در این ظهور مساوی است با عبارت اخرى وجود هست. حالا حکما تعبیر به وجود میکنن و برای وجود مراتب قائلن، اهل تحقیق و معرفت به ظهور تعبیر میکنن و مراتب تعبیر نمی کنن. در اینجا شدت و ضعف برای ظهور تعبیر می کنن که ظهورات شدید، ظهور شدید یا ظهور تام در مقابل ظهور ضعیف. و البته ضعف و شدت هم مال قابل هست نه فاعل تبارک و تعالی. لحاظا در زیارت می خوانیم، تعبیر می کنیم در شب مبعث به وجود حضرت ختم بعد به عنوان تجلی اعظم، تجلی اعظم حق. این تجلی اعظم حق اعظم تجلی و عدم او نسبت به حق تبارک و تعالی نیست، چون او غیر متناهی است، تجلی او غیر متناهی. این اعظم و عدم اعظم بالمقایسه در قابل هست که این قابل اعظم قوابل هست در قبول نور حق و ظهور حق تبارک و تعالی. که اون شعر هم داره که چون آدم را آفریدیم جمال خیش در صحرا نهادیم، ناظر به وجود حضرت ختمت آدم. اینجا هم مرحوم عاشق می فرماین این متوقف بر تجدید نظر هست. تجدید نظر به این معنا که آیا کلی که در ذهن ما میاد، نه کلی در اصطلاح اهل معرفت، کلی در اصطلاح اهل معرفت مقدم بر فرد است. اون کلی در اصطلاح اهل معرفت مقدم بر فرد است، اول کلیست بعد جزئیات میان. این کلی اینجا کلی حکمی و منطقی مد نظر هست که اول جزئی و فرد تحقق پیدا می کند، به تبع او کلی پیدا می شود. لذا ما اگر کلی به اصطلاح اهل معرفت رو بیاریم قصه برعکس می شود. کلی، حالا اگر اسم توقف و علیت رو می خواهیم بیارین، کلی می شود علت برای جزئیات، برخلاف اون چه که در منطق یا حکمت متعارفه می خوانید، حکمت مشاء مخصوصا در اونجا خوانید، اونجا نه، اونجا فرد را من واسطه در ثبوت کلی می بینن. این تفاوت ها رو التفاده. این نظر جدید، تدقیق نظر جدن شاید ناظر به این جهت باشد که اگر ما به لحاظ وجود نگاه کنیم، دقت دارین، باید ببینیم چون وجود مساوی با این نظر، البته نظر حکمی ایشان مده نظرشانه، وجود با تشخص مساوی است و اون چه که تشخص دارد فرد است. پس اول فرد تحقق پیدا می کند، یعنی اول او وجود پیدا می کند خارجن، بعد شما به تحلیل ذهنی میگیم وقتی فرد تحقق پیدا کرد کلی هم بعد بنابراین چی محقق شده است. از اثنینیت عرفیه به لحاظ خب، حالا این اثنینیت در کجا هست؟ حالا کار نداریم که نظر عرف به اثنینیت پی میبرد، عرفن اثنینیت میفهمند یا نظر دقی عقلی اثنینیت را میفهمد. ما بحث ما در این است که کلی اثری دارد جدا، فرد اثری دارد به لحاظ فردیت. آیا در اینجا چون بینشان اثنینیت است، استصحاب احده ما مؤثر هست در تعبد به اثر دیگری یا اینکه مؤثر نیست؟ استصحاب کلی کنیم آثار فرد رو بار کنیم و بالعکس استصحاب فرد کنیم آثار کلی رو بار کنیم. خب استصحاب فرد و ترتیب آثار کلی خیلی دور از آبادی نیست اگر ما اینا رو متعدد بدانیم و به اصطلاح فرد را هم واسطه در ثبوت کلی بدانیم. اما عکسش قابل قبول نیست. چرا؟ چون کلی به ما و کلیون اگر اثری دارد فقط اثر او را، چون به وجود کلی فرد محقق نمی شود بنابر این نظر، یعنی کلی در اصطلاح حکمت و منطق. و بنابراین اگر استصحاب بقای کلی کردید و فرد آثاری داشته باشد، نمیتونید آثار فرد را با استصحاب کلی بار کنید. ترتیب آثار فرد متوقف بر جریان استصحاب در خود فرد است. پس استصحاب احده ما ما رو مغنی از استصحاب دیگری بکند در قسم اول هست که استصحاب فرد ما رو بی نیاز می کند از استصحاب کلی، ولی استصحاب کلی ما رو بی نیاز نمی کند از استصحاب فرد. به لحاظ این که خب در باب موضوع یه وقت مستصحب موضوع است و اخرى حکم. در موضوع این حرف خوبه، در موضوع این حرف می تعدد رو ما میتونیم بگیم که بحث کلی موضوع کلی باشد یا موضوع فرد باشد. به لحاظ تناسب بین حکم و موضوع اینجا اثنینیت را
عرف میبیند. عرف بله بین موضوع و حکم میگه باید تناسب باشد. به لحاظ تناسب بین حکم و موضوع میگه اگر موضوع کلی بود غیر از اونجاییست که موضوع جزئی باشد و فرد. پس تعددی را اگر میخواهید نسبت به عرف بدید که عرف اهل فهم این تعدد باشد، تعدد به لحاظ موضوع و حکم خوب است و عرف نسبت داده بشود، چون اینجا تعدد را میبیند. اگر موضوع کلی باشد و اونجایی که موضوع فرد باشد، لذا موضوع طبیعی حدث باشد یا موضوع خصوص حدث اصغر یا خصوص از حدث اکبر باشد، اینجا رو به هر حال میتونیم بگیم عرف میفهمد. ولی این که به اصطلاح فرد واسطه‌ای در ثبوت کلی هست، اینا امور عقلیه‌ای است که از دور فهم به هر حال عرف ما و عرف خارج است. پس وحدت موضوع اگر از نظر عرف اتحاد عرفی بود به لحاظ تناسب بین حکم و موضوع، عرف میگه آقا فرق نمی کند، موضوع را شما اینجا اتحاد هست. از نظر من اگر موضوع را شما حدث قرار بدید یا بگید جنابت هست، میگه از نظر من فرقی نمی کند، حدث و جنابت را یک چیز میبیند. نمیگه آقا حدث کلی هست و به هر حال مصادیق متعدده دارد. بنابراین اگر استصحاب فرد کنیم و آثار حدث به ما و حدثون را مترتب کنید، از نظر عرف دور از آبادی نیست. اینجا چرا؟ چون اینجا اتحاد عرفیه وجود دارد بین چون از باب تناسب بین حکم بین کلی و فرد، در این قسم با این بیان اتحاد را مرحوم عاشقی میپذیرد. ولی این در کلام صاحب کفایه نیست. و اگر به تعبیر آخری عرض میکنم، اگه ما میخواییم به هر حال اسنینیتی که به هر حال فهم عرفی در اونجا راه دارد و وحدت و اسنینیت را اگر میخواید به لحاظ فهم عرفی نگاه کنید، برید سراغ موضوع. ببینید این موضوعی که برای حکم شارع قرار داده است، اگر موضوع کلی باشد و از طرف دیگر فرد هم دارد اون کلی، خب اینجاها این حرف خوبه که آقا عرف که اهل تفرقه بین کلی و فرد نیست، همه رو به یک چوب میراند. میگه آقا حدث حدثه، حالا میخواد مطلق حدث باشد یا حدث خصوص اصغر یا اکبر باشد، اینجا اتحاد میبیند. اینجا این بحث خوب است که آیا استصحاب کلی که عبارت است از حدث به ماهوه و ترتیب آثار فرد که مثلا حرمت مکس در مسجدین و ورود دخول در مسجدین و مکس در سایر مساجد و یا مس کتابت قرآن، همه این آثار رو بار کنیم، این یک. یا اینکه این آیه ما رو بی‌نیاز میکنه، یا اینکه بالعکس استصحاب فرد و ترتیب مطلق اثری که برای حدث به ما هو هست، کدومی که از اینا درست است؟ آیا استصحاب فرد یغنی از استصحاب کل و نتیجتاً ترتیب آثار کلی، یا اینکه خیر این مغنی نیست؟ این حرف اینجاها خوبه که بگین استصحاب فرد ما رو بی‌نیاز می‌کند از استصحاب کلی، ولی استصحاب کلی ما رو بی‌نیاز نمی‌کند از استصحاب فرد. در اول چرا بی‌نیاز می‌کند؟ بگید آقا به لحاظ اینکه عرف بین موضوع در باب احکام، موضوع که کلی باشد یا فرد باشد، تفاوتی قائل نیست. لذا دو اثری که بخواد برای کلی یا فرد در نظر بگیریم، عنوان کلیت و فردیت به نسبت به این آثار از نظر عرف متفاوت نیست. کما این که بحث خفاء واسطه در اینجا که مثلا گفته بشود آقا فرد وساطت دارد برای کلی، ولی این واسطه جلی نیست، وساطت او خفیز، یعنی جوری نیست که عرف به باه و عرف راحت بفهمد، احتیاج به دقت عقلیه دارد، لذا میگن واسطه خفی. این واسطه چون واسطه خفی هست، بلا واسطه بدانیم و نتیجتاً آثار کلی را به استصحاب فرد مترتب کنیم. میگه این حرفا در اینجا نمیاد. پس وحدت موضوع به نظر عرف مقتضی این است که در حقیقت اینجا ما یک موضوع از نظر عرف داریم و این موضوع واحد دارای دو اثر هست و تعبد به اون موضوع واحد در حقیقت تعبد به تمام آثار هست. بحث اثنینیت نمیاد، که ما اینکه بحث وساطت هم نمیاد. این خوبه. لذا میفرمایند باز با باب مثال ذکر میکنند، تعبد به حدث جنابت که استصحاب فرد است، تعبد به تمام آثار در حقیقت حدث است، و این وحدتی که برای این حدث جنابت با طبیعی حدث از نظر عرف وجود دارد، این وحدت موجب می شود که تعبد به این حسه و به این فرد تعبد به تمام آثار حدث باشد. لذا تمام آثار حدث رو می توانید به استصحاب جنابت بار کنید. چرا؟ چون از نظر عرف حدث است که می فرماید این آثار متعدده را دارد، کاری به کلیت و جز فردیت هم ندارد. و اینجا از نظر عرف واسطه‌ای که عبارت باشد جنابت، واسطه در اثبات در ثبوت حدث هست، این را هم به هر حال عرف الغا می کند. یعنی این به خاطر الغاء وساطت نیست، به لحاظ هم وحدت موضوع است. اون وحدت موضوع رو، موضوع رو واحد میبیند، این آثار رو همه رو برای همون موضوع واحد میبیند، نه اینکه بگد ما اینجا واسطه رو الغاء کردیم تا فرد وساطت در ثبوت برای اون داشته باشد که کلی است، و کلی بگیم وساطت ندارد. لذا تعبد به فرد و تعبد به کلی بدانیم، ولی تعبد به کلی رو تعبد به فرد ندانیم. این حرفا اصلا در اینجا دیگه جاری نمیشود. پس از آنی که عرفاً بین کلی و فرد در موضوع تفاوتی قائل نشدند، این حرف در اینجا نسبت به استصحاب موضوع خوبه. خب در موضوع میتوانیم این حرف رو بزنیم، آقا موضوع گاهی کلی است و گاهی جزئی، مثل جناح حدث. حدث رو کلی لحاظ کنید یا حدث رو جزئی فرض کنید. ولی این بحث کلیت و فردیت در باب احکام ببینیم آیا جاری هست یا نه. چجوری در حکم میتونیم تصور کنیم که حکم کلی یا اینکه حکم جزئی؟ آیا احکام کلیه که متیقن ما باشن این رو چجوری فرض کنیم؟ آیا کلی و فرد در احکام هم داریم یا نه؟ یعنی مصادیق حکم کلی با کلی دو تا حساب می شود، یا اصلا پای مصادیق به عنوان اصل ظرف متیقن تا برسد به مسئله تعبد به بقا جاری نیست؟ ظاهرا این بحث دیگه طویل و زیل، فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.